با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. از این لحظه در خدمت شما بزرگوارانیم در بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد تا ساعت 6 بامداد. از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
اقتصاد
حوالی فرهنگ
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر می‌پردازیم. لطفاً به جمع ما ملحق بشید. فرهیختگان، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید و به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی نقش پژوهش در استراتژی‌های خرد و کلان مد و لباس بپردازیم. برای بررسی این موضوع حائز اهمیت، مهمان گران قدری امشب به جمع ما ملحق شدند. جناب آقای دکتر محمد جواد صدق‌آمیز، مؤسس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک، فعال و پژوهشگر صنعت مد و لباس. آقای دکتر صدق‌آمیز، خیلی خوش آمدید به جمع ما.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنونده‌های خوب برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، اگر موافق باشید قبل از هر چیز بپردازیم به بررسی ضرورت پژوهش در حوزه مد و لباس و اینکه آیا در کشور ما این ضرورت احساس شده و چقدر بهش عمل شده، بفهمید.
طبیعتاً برای خیلی از حوزه‌هایی که ما در صنعت مد و پوش‌های کشور با اون مواجه هستیم، مسئله پژوهش یک ضرورتی بوده که گهگاه مورد غفلت قرار گرفته. توی سال‌های گذشته، 5-6 سال گذشته، توجهات نسبتاً منطقی بهش اتفاق افتاده. دوره بلوغ خودش رو داره طی می‌کنه توجه به حوزه پژوهش در صنعت مد و پوشاک. ما یک موقع پژوهش انجام میدیم، مطالعاتی انجام میدیم برای اینکه متغیرهایی رو محاسبه کنیم تا وضع موجودمون رو حفظ کنیم. یعنی گاهن تصور میشه پژوهش حتما الزاما برای توسعه است. خیر، در شرایطی که در فضای رقابت‌ها رقبا در حال توسعه و پیشرفت هستن، حتی برای حفظ شرایط موجود ضروریه. گاهی وقتا ما مطالعه و پژوهش می‌کنیم برای اینکه ظرفیت‌هامون رو بشناسیم. مطالعه و پژوهش می‌کنیم تا رقابت‌ها رو بشناسیم. تصور اینه که مثلا اگر ما به یک بازار جدیدی می‌خوایم وارد بشیم، یک بازار بین‌المللی یا یک بازار یک شهر دیگری یا حتی بازار شهر خودمون، باید یک مطالعه‌ای راجع به وضع موجود اون بازار بکنیم. امروز برای اینکه بازاری که تا دیروز داشتیم رو هم حفظ بکنیم، باید مطالعه بکنیم تا رقابت‌ها رو بشناسیم، بدونیم که محورهای رقابت کجاست، رقبای ما دارن در چه فضاهایی پیش میرن و اینکه ظرفیت‌هایی که ما داریم تا در فضای رقابت‌هایی که مربوط به آینده میشه بتونه وضعیت ما رو حفظ بکنه یا روندی رو برای توسعه‌مون ایجاد بکنه بشناسیم. ولی خب مهمترین مزیت و ضرورتی که برای پژوهش مرسوم هست که برشمرده میشه موضوع توسعه است. معمولاً واژه ریسرچ در همه دنیا با دیولپمنت همراه هستش. آرندی واژه‌ای است که به گوش بسیاری آشناست، پژوهش و توسعه، یعنی پژوهشی که مقدمه توسعه است. توسعه یعنی رفتن به جایی که تا دیروز نبودیم. رفتن به جایی که تا دیروز نبودیم یعنی جایی که برای ما ناشناخته است. در جای ناشناخته رفتن بسیاری از متغیرها و عوامل مؤثره در اونجا، کنشگرها و موضوعات دیگه برای ما مبهمه. پژوهش یک مطالعه است، یک مطالعه پیشینه برای اینکه بتونه اونجا رو برای ما روشن بکنه، محیط رو. تا وقتی که در میدان عمل وارد اونجا میشیم، هزینه‌های اضافه و اشتباه برای آزمون و خطاهامون پس ندیم.
در حال حاضر پژوهش در صنعت مد و لباس کشور ما این کارکرد رو داشته؟
در واقع میشه گفتش که توی چند سال اخیر اتفاقاتی رو در واقع شاهد بودیم. حالا سال 92 که مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک تأسیس شد و یک مرجعیت و یک جایگاه رسمی شد به عنوان یک مرکزی که این پژوهش‌ها رو داره انجام میده، اما خب پیش از اون هم دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مثل دانشگاه الزهرا، بعضی از اعضای هیئت علمی بعضی دانشگاه‌های دیگه حالا به صورت منفردن کارهایی رو در فضاهای پژوهشی انجام دادند. اما معمولاً مشکل اینجاست که ما نظام مسائلمون از نظام علمیمون یک فاصله مبنایی داره، یعنی اینکه پژوهش‌ها ناظر به یک نیاز مشخص در فضای بازار یا در فضای کنش‌های واقعی یا در فضای حتی سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی و اقتصادی صنعت مد و پوشاکمون نبوده. پژوهش بر اساس یک سری ضرورت‌هایی که نظام علمی ما برای خودش تصور کرده بوده که این ضرورت‌های بیشتری داره، گاهی هم خیلی خوب بودند، اما حتی میشه گفت خیلی وقتا پیشگویی شده و نکات پیشبینی شده، آینده پیشبینی شده راجع به اون پژوهش شده. اما نظام صنعتی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی اصلا نفهمیده که اون مسئله آینده است و به نتایج اون پژوهش هم خیلی در واقع توجه لازم رو نشون نداده. ما پژوهش‌هایی که در گذشته به صورت پراکنده انجام شده بوده در کشور، متاسفانه در فضایی که باید به یک سری کارکردها برسه، میشه گفتش که در کارآمدیشون خیلی خروجی موفق و کارنامه موفقی نداشته.
خب این یکی از نقاط ضعف ماست، اینکه در کشورمون در حوزه‌های مختلف پژوهش‌های زیادی انجام می‌گیره، به خصوص در فضاهای دانشگاهی و دانشجویان این پژوهش‌ها رو انجام میدن. حالا این مسئله رو که خیلی از این دانشجویان پژوهش‌هایی که انجام میدن در واقع الگوبرداری از دیگر پژوهش‌هاست و صرفاً برای گرفتن نمره‌ای این کار انجام میدن، این رو به کنار می‌گذاریم. اما پژوهش‌هایی هم هستن که واقعاً با یک دقت نظر و با یک نگاه تحلیلی انجام گرفتن، اما حتی از این پژوهش‌ها هم به درستی استفاده نمیشه و همونطور که گفتم این نقطه ضعف رو ما در بیشتر حوزه‌ها شاهد هستیم. اما در حوزه مد و لباس به نظر میرسه که این ضعف خیلی پررنگه و تا به الان نتونستیم از اون پژوهش‌هایی که انجام گرفته و نگاه تحلیلی درست داره به خوبی استفاده بکنیم در جهت توسعه و رشد اقتصادی صنعت مد و لباس کشورمون، و همین فاصله‌ای که با صنعت مد لباس در کشورهای پیش رو داریم نشان دهنده این مسئله هست که ما چندان به ضرورت پژوهش در این هنر صنعت پی نبردیم و یا اگر هم واقفیم در واقع یک نگاه کاربردی نداشتیم به این پژوهش ها. سفارش هایی داده شده، پژوهش هایی انجام گرفته چه در فضای دانشگاهی چه در مراکزی مثل مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک، اما چندان نمودش رو در صنعت مد و لباس کشورمون ندیدیم.
به خدمت شما عرض شود که این مشکلی که اشاره فرمودید دلایلی داره، حداقل سه دلیل خیلی مهم داره، ولی بخشی از این دلیل مربوط میشه به اشکالات ساختاری ما. ما قبل از انقلاب در کشور بنابر مطالعاتی که انجام میشه حالا توسط گروه‌های مختلفی، خصوصا گروه دانشمندانی که از دانشگاه هاروارد معروف هست که به ایران اومده بودن و مطالعاتی انجام داده بودن، 17 جلد کتاب می‌نویسن در مورد صنایع نساجی کشور که سازمان برنامه بودجه اون زمان و الان موجود اون کتاب‌ها و پایه توسعه صنعت نساجی رو در کشور می‌گذارن. اون موقع نقشی که در نظام جهانی برای ایران تعریف شده بوده تولید پوشاک نبوده. اون موقع نقش برای ایران صنعت نساجی بوده. ما قرار بود که در حوزه نساجی تولید کننده منسوجاتی با تیراژهای متوسط و کیفیت‌های متوسط به بالا باشیم. شبیه به نقشی که بعد از ما به ترکیه دادن این نقش رو و ترک‌ها تو این مسیر حرکت‌هایی رو انجام دادن. خب بر اون پای ساختار دولتی هم اینجا ایجاد شد. در وزارت صنایع و معادن اداره کل صنایع نساجی و پوشاکی در قالب دفتر نساجی و پوشاک ایجاد میشه، سیاست‌های حمایتی، حوزه‌های سیاست‌گذاری‌های مختلف،
مطالعاتی که انجام شده.
بعد از این که حالا ما بعد از انقلاب سیاست هامون تغییراتی داشته، حوزه پوشاک برای ما تعریف بیشتری پیدا کرده، خارج از اون فشارها و مسائلی که در نظام بین‌المللی برامون تحمیل شده بوده، تلاش کردیم در حوزه پوشاکی که ارزش افزوده بیشتری داره، اشتغال بیشتری داره، ظرفیت‌های رقابتی به واسطه زیرساخت تمدنی ما در حوزه طراحی و سبک‌سازی و امثال هم وجود داشته، می‌خوایم نقش ایجاد بکنیم، چون اون مطالعه پیشین رو نکردیم، نتوانستیم ساختارهامون رو مطابق با این تغییر در استراتژی هامون تغییر بدیم. پس ما اینجا شکاف بزرگ داریم. آنچه که در وزارت صنایع و معادن وجود داشته و امروز هم در دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت و تجارت وجود داره، عمدتاً بر پایه صنعت نساجیه و نقش پوشاک تو این حوزه بسیار ضعیفه. تعداد واحدهای صنعتی که در پوشاک هم در واقع مشغول به فعالیت هستن به نسبت واحدهای صنفی خب به شدت کمتره. این نهایتا این شکافی رو ایجاد میکنه که قطعا در حوزه مطالعات و پژوهش‌های بنیادین و کلان ماجراست. موضوع برنامه مقایسه‌ای بود بین پژوهش در اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، اما ماجرا اینجاست که این دقیقا به همون خلأ یک کار مطالعاتی و یک کار پژوهشی در بخش کلان در واقع برمیگرده که ما در بخش کلان و در بخش سناریوهامون چون نشستیم خودمون بر اساس یک مطالعه درست، یک پژوهش درست به یک سند توسعه استراتژیک برسیم، پس بنابر این ساختار لازم برایش هم نمیدونستیم چیه که بخوایم ایجاد بکنیم. شما همین امروز هم از نمایندگان مجلس دعوت بکنید، از مسئولین مربوطه در وزارتخونه‌ها و دولت دعوت بکنید، بگید که خب همین الان بگید که چه کنیم، همین امروز نمیتونن به شما الگویی بدن که ما ساختارمون رو این چنین حل کنیم. نیاز به این دارن که کار مطالعاتی انجام بدن، صنعت رو بشناسن، رویکرد بیرونمریش رو بشناسن، فضای رقابت‌ها رو بشناسن، استراتژی‌های کلان کشور رو در این حوزه تعیین کنن، تشخیص بدن، این رو در کنار بقیه صنایع کشور اولویتش رو در واقع مشخص کنن، تعریف کنن.
ولی پژوهشی
این می‌خواد این رو تا این کارو نکنن، سناریوهای توسعه صنعت پوشاک ایران رو برای ایران مشخص کنیم. قطعاً مثلا مطالعه صنعت پوشاک چین یا ترکیه یا مثلا هندوستان یا مثلا مالزی یا تونس یا آلمان یا انگلستان و فرانسه برای ما کارایی نداره، چون اونها بر اساس مؤلفه‌های بومی خودشون این رو طراحی کردن، کما اینکه هیچ کدوم از این کشورها مشابه هم سناریو ندارن. تا ما سناریوی ملیمون رو برای توسعه مشخص نکنیم که چه کاری می‌خوایم بکنیم و اصلا قرار کجای این صنعت رو بگیریم در زنجیره صنعت مد و پوشاک، ما می‌خوایم سبک ساز باشیم یا نمی‌خوایم، ما می‌خوایم برند داشته باشیم، اگر می‌خوایم برند داشته باشیم برند فشن می‌خوایم که صاحب سبک باشه، یا برندهای مثلا اصطلاحاً فست فشن می‌خوایم که فقط به تولید انبوه می‌پردازن و تو رقابت‌های قیمت حضور دارن، ما می‌خوایم مثلا صادرکننده باشیم یا نباشیم، ما از بازار داخلی خودمون چه سهمی رو می‌خوایم، برای ورود به بازارهای بین‌المللی ما دنبال چه بازارها و چه جنس بازارهایی هستیم، می‌خوایم ورود کنیم به بازارهای مثلا عمده فروشی کشورهای دیگه و تو بخش بازار نونه ایمو به برند اونها کالاهایی رو عرضه کنیم، یا نه می‌خوایم مثلا برای برندهای بزرگی که سهم بازار دارن شروع کنیم تولید انجام بدن و تولید سفارشی واسه اونها انجام بدیم. این سناریوهای کلان رو تا یک مطالعه دقیق و جامع، یک روی ظرفیت‌های ملی و بومیمون، دو روی رقابت‌های جهانی، سه روی تشخیص مزیت‌های رقابتی خودمون، چهار روی یک آینده پژوهی درست راجع به اون چیزی که مثلا دنیا می‌خواد توی 10 سال آینده بهش برسه، 12 سال آینده، این 50 تا کشور، این 60 تا کشور مهم است دنیا در صنعت مد و پوشاک هستن، اینها پلنشون چیه، میخوان مثلا تا سال 2030 به کجا برسن، حالا سال 2030 که اینها میخوان به اینجاها برسن برای ما یک نقشه ذهنی بسازه، بیایم بگیم چه خلأهایی اونجا وجود داره، مزیت‌های ما چه سناریویی رو برای ما میتونه رقم بزنه که تو اون رقابت‌ها مزیتی واسه رقابت داشته باشیم.
درسته. خب آقای دکتر صدقامیز، شما به وضعیت پژوهش در استراتژی‌های کلان مد و لباس اشاره کردید، اما میخوام بدونم روند پژوهش در استراتژی‌های خرد مد و لباس در طول این سال‌ها به چه صورت بوده و ارزیابی شما از وضعیت پژوهش در این سطح چیه؟
ببینید، پژوهش‌های خرد هم وضعیت بهتری دارند و هم وضعیت به تعبیری کارآمدتری دارند، به این جهت که پژوهش‌های خرد در واقع همون مطالعاتی است که هر یک از کمپانی‌ها و هر یک از بنگاه‌های فعال برای خودش داره انجام میده. ببینید، مؤلفه‌های پژوهش اونجا خیلی جزئی‌تر میشن
و در این حوزه حرکت‌های خودجوش صورت می‌گیره. هر شرکت خصوصی مجموعه‌ای یک بخش پژوهشی برای خودش در نظر می‌گیره. البته باز هم میشه گفت که ضرورت پژوهش در این سطح صنعت هم چندان در واقع بهش توجه نمیشه.
شما بذارید به نسبت اون کمپانی ها، یه موقع شما دارید مثلا راجع به کمپانی بزرگ در حوزه صنعت خودرو صحبت میکنید، دارید راجع به کمپانی بزرگ مثلا در صنعت مواد غذایی یا شوینده چیزی مثل این صحبت میکنید، مثلا این کمپانی سالی 1000 میلیارد 2000 میلیارد تومان گردش مالی داره، بزرگترین کمپانی های صنعت پوشاک 200 میلیارد تومان در سال گردش مالیشون نیست، و این 200 میلیارد یعنی مثلا فرض کنید سود سالیانه مثلا حداکثر 10 میلیارد تومانی، و این سود سالیانه 10 میلیارد تومانی بخش زیادیش باید در واقع صرف بقا بشه، و خب پس بودجه پژوهشی واقعی که تو این کمپانی میتونه وجود داشته باشه یه عدد خیلی جزئی میشه. یک دوم این که اصلا من پیشنهادم اینه که برای فضای عمومی پژوهش‌های خود خیلی پیچیده‌اش نکنیم. همین که یک فروشنده، یک مغازه‌دار میاد موقعیت خودش رو توی یه پاساژی که داره فعالیت میکنه میسنجه، رفتار بقیه همکارانش رو میسنجه، سعی میکنه سلیقه عمومی مردم رو نسبت به مثلا کالایی که الان خرید بیشتری انجام دارن میدن بسنجه، و بعد وقتی که میخواد بره کالایی رو از مراکز عمده فروشی خرید بکنه با یک محاسبه و مطالعه خرید میکنه، این هم داره نوعی پژوهش انجام میده. این یه پژوهش خورده با یه مدل خیلی جزئی کوچیک در واقع در حد اون ریسک‌هایی که اون میخواد جلوش رو بگیره. ببینید صنعت مد و پوشاک به خاطر اینکه خیلی متأثر از یک سری فرایندهای فراگیر جهانی هستش و اینکه خیلی زود نو به نو میشه، یعنی ما هر 6 ماه دیگه حتی اکثر یک سری تحولات و تغییرات بنیادین داریم، تو این تغییر قطعا تفاوت‌هایی هم در سبک و طراحی‌ها و مسائل دیگه اتفاق افتاده که این میطلبه که دائما یه مطالعات پیشینی بشود. پس فعالان بخش خصوصی صنعت مد و پوشاک اگر هستن و دارن کار میکنن، یعنی کسی که 4 5 سال داره کار میکنه، قطعا داره به صورت طبیعی یک سری مطالعات دائمی 6 ماه یک بار رو انجام میده. ما توی یه سری صنایع مثلا داریم یه کسی یه تولیدی رو داره 30 سال انجام میده، 20 سال انجام میده، 10 سال انجام میده. تو صنعت پوشاک هیچ تولیدی بیش از 6 ماه نمیشه انجام داد. پس بنابراین تولید کننده های ما، خرده فروش های ما دائما در حال تغییر و تحولن. این تغییر و تحولات یک در واقع الزام ذاتی رو برای یک سری مطالعات انجام میده. ولی موضوع اینه که ما واسه این مطالعات دنبال یک روش تحقیق و یک نظام پژوهشی منسجم و چیزهای مثل این نمیتونیم بگردیم. تو کشورهای توسعه یافته در صنعت مد چیزهایی از این دست وجود داره.
حتی نیروی کاری با عنوان یک پژوهشگر در کنار خودشون دارن.
به این شکل توی کشورهای توسعه یافته‌تر هست چون کمپانی‌ها بزرگتره.
اما حالا شرکت‌های تولیدکننده پوشاک، کیف و کفش و دیگر حوزه‌های صنعت مد شاید به اون دانش خودشون اکتفا کنن یا تحقیقات اینترنتی یا حالا پرسجو و نگاه تجربی، اما فکر میکنم خیلی کم باشه در بین این شرکت ها و این مجموعه ها یا کسانی که در حوزه تولید و واردات فعالن، اینکه نیروی کاری به عنوان یک پژوهشگر رو در کنار خودشون داشته باشن. اما به هر حال بنا به گفته شما مشکل اصلی ما در حوزه پژوهش صنعت مد و لباس در سطح کلان هست و اگر این مطالعات و پژوهش‌ها در این سطح به خوبی انجام بگیره، ما تأثیرش رو در سطح خرد هم میتونیم شاهد باشیم. ممنونم آقای دکتر صدقامی است که در این بخش از گفتگو برای ما از ضرورت پژوهش در حوزه مد و لباس و روند پژوهش در استراتژی‌های خرد و کلان مد و لباس گفتید. در بخش دیگری از گفتگو در مجالی دیگر قصد داریم با حضور شما مستاق‌گونه صحبت بکنیم و به پژوهش‌های اشاره کنیم که تا به الان تأثیرگذار بودند در توسعه و رونق اقتصادی صنعت مد و لباس کشور عزیزمون ایران. از شما و شنوندگان فرهیخته دعوت می‌کنم همچنان در جمع ما بمانید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
شنوندگان عزیز، سپاس که همچنان همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر محمد جواد صدقامیز، فعال و پژوهشگر صنعت مد و لباس، هم همچنان در جمع ما حضور دارند. گفتگو رو با ایشون ادامه میدم. آقای دکتر صدقامیز، ممنونم از همراهیتون. خب ما در بخش اول گفتگو به ضرورت پژوهش در حوزه مد و لباس در سطح خرد و کلان پرداختیم. حالا شما اشاره‌ای هم به روند پژوهش‌ها داشتید در سال‌های اخیر، اما همونطور که اشاره کردم قصد داریم در این مجال مستاق‌گونه صحبت کنیم و با جزئیات بیشتر در خصوص پژوهش‌هایی که تا به الان تاثیرگذار بودند در اقتصاد مد و لباس کشورمون. شما با توجه به اینکه به هر حال مؤسس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک بودید و در حال حاضر هم فعال و پژوهشگر صنعت مد و لباس و خودتون پژوهش‌های بسیاری رو در این زمینه انجام دادید، حتما این حوزه رو رصد می‌کنید. می‌خوام بدونم در سال‌های اخیر چه پژوهش‌هایی بودند که حالا چه در فضای دانشگاهی چه در مراکزی مثل مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک انجام گرفتند و ما تأثیرش رو در توسعه و رونق اقتصادی صنعت مد و لباس کشورمون دیدیم. آیا تا به الان بوده چنین پژوهش‌هایی؟
به خدمت شما عرض شود که ما چند تا اتفاق خوب رو توی سالهای اخیر داشتیم. یکی از اونها تأسیس کارگروه راهبردی صنعت پوشاک کشور بود که توی وزارت صنعت معدن و تجارت سال 92 و 93 تقریبا انجام شد و جز اولین مصوبات این کارگروه هم تهیه سند توسعه استراتژیک صنعت پوشاک بود که این کار به دانشگاه امیرکبیر و پژوهشکده نساجی و پوشاک دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر سپرده شد
و خوشبختانه این دانشگاه تعاملی هم با صاحب نظران کشورهای پیشرو در صنعت مد و لباس داره و هر از گاهی حالا با دعوت از این اساتید و صاحب نظران و مقاله ها و پژوهش‌هایی که ارائه میشه به هر حال دغدغه این رو دارند. اما اینکه حالا چقدر کاربردی شده و تاثیرش رو در صنعت مد و لباس دیدیم، این جای سواله.
ببینید، خب اول اینکه نقطه خوشحال کنندش درک ضرورت یک پژوهشه و نکته دوم همونطور که اشاره فرمودید زیر ساخت‌ها و شرایط ویژه‌ای که در هم مدیریت دانشکده نساجی این دانشگاه و هم مدیریت مرکز پژوهشی این دانشگاه بود و هست و شاید میتونم بگم که یکی از نقاط قوت و مزیت صنعت مد و پوشاک ما دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر هست نسبت به بسیاری از مراکز آموزشی که در کشور هستن و مراکز دانشگاهی دیگه. مراکز دانشگاهی خوب دیگه هم هستن، ولی خب واقعا این مجموعه خاص هست به نسبت بقیه. اما نکته اساسی این بود که ما بالاخره فهمیدیم که نیاز داریم که یک سند توسعه استراتژیک داشته باشیم.
اما چقدر دیر؟ فکر می‌کنم با یک روند خیلی کند به این نتیجه رسیدیم.
واقعیتش برای نسل من و فعالان بخش خصوصی این گله جدی است که خیلی چیزا خیلی دیر. اما من فکر می‌کنم گله از دیرها چیزی رو الان از امروز ما حل می‌کنه و ما باید خوشحال باشیم که چیزهایی در واقع داره درک میشه و ضرورتاش احساس شده
و برای جبران این حالا
زنده باد اون چیزی که باید... خیلی مطالبه ماست و اون چیزی است که فکر میکنم نسل ما دهه 60 ها و فعالان بخش خصوصی خیلی به جد مطالبه گر اون هستن، اینی که ما یک شتابی احتیاج داریم که فرصت های از دست رفته گذشته رو جبران کنه. ایران سابقه توقفش در روند توسعه به بیش از 400 سال برمیگرده و ما 400 سال هستش که شاید از یک سری از در واقع روندهای توسعه باز مانده ایم و جا مانده ایم و این که خب جبران این مدت و جبران عقب افتادگی تاریخی که بسیاری از زیرساخت‌های ما رو در حوزه‌های حتی نظری و منابع انسانی در واقع نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته عقب‌تر نگه داشته کار یک شب و دو شب و یک دهه و دو دهه نیست. این رو درک می‌کنیم، اما توقع اینه که یک شتاب ویژه‌ای بگیریم که بسیاری از اون در واقع فرصت‌های از دست رفته جبران بشود. نکته دوم توی پژوهش‌هایی که اتفاق افتاد توی سال‌های گذشته در واقع موضوعاتی بود که در حوزه بخشی از فعالیت‌های خود مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک رخ داد، در یک سری کارهای آماری در میزان مصرف، در شرایط بازار، مطالعه بازارهای منطقه‌ای، از اون شاید مهمتر مثلا مواجهه کارشناسانه‌تر و پژوهش محور با مشکلات حاکم بر فضای کسب و کار فعالان بخش خصوصی.
برای بهره گیری از تجربه کشورهای پیشرو در صنعت مد و لباس چطور پژوهش‌های موفقی داشتیم تا به الان؟
ببینید، اتحادیه پوشاک تهران از سال 2015 به عضویت فدراسیون جهانی پوشاک در اومد. بعد از عضویت در فدراسیون جهانی پوشاک، خب دسترسی‌های به اطلاعات بین‌المللی برای ما فراهم‌تر شد که 64 کشوری که عضو این فدراسیون هستند، که هر کشورهای مهم همشون عضو این فدراسیون هستن به جز کشور اسپانیا که حالا کشور مهمی است از صنعت پوشاک ولی خب عضو فدراسیون نیست، اطلاعات کامل و جامعی رو در اختیار قرار داد. گروه‌هایی بودند و حالا خود بنده هم به سهمی و به قدری حداقل میشه گفتش که اسناد توسعه یا آمارهای جهانی این 64 کشور رو خب سعی کردیم با یک نگاه تحلیلی دقیق مطالعه بکنیم و این خیلی کمک کرد به اینکه ذهنیت‌های دقیق‌تری رو از فضای صنعت مد و پوشاک در ایران و جهان داشته باشیم، مناسبات خودمون رو با مناسبات سایر کشورهای جهان بتونیم تعریف بکنیم. تا حدی این پژوهش‌ها کارآمدی داشت که مثلا بر پایه این مطالعات دقیق از ظرفیت‌های ملی و شرایط و روندهای حاکم بر صنعت مد و پوشاک در جهان، این موقعیت و این شرایط فراهم شد که ما بتوانیم مذاکرات و مراوداتی رو بر پایه حفظ منافع مشترک با کشورهای توسعه یافته تو این صنعت داشته باشیم، از جمله فرانسه که منجر به تفاهم‌نامه اتحادیه صنف پوشاک تهران با فدراسیون پوشاک زنانه فرانسه شد، یا بعد از اون تفاهم‌نامه‌ای رو با سیستم مد ایتالیا در واقع تنظیم شد که اون هم در حضور نخست وزیر ایتالیا در سفرشون به ایران امضا شد، یا تفاهم‌نامه‌ای که با جرمن فشن منعقد شد، یا با سی ام ای آی هندوستان، اتحادیه پوشاک هندوستان. خب اینها همه ناشی از یک درک نسبتاً درست‌تری از روند حاکم بر در واقع صنعت مد و پوشاک در جهان بود که به ما منطق لازم رو در گفتگو داد، و از طرف دیگه این که شناخت درستی از درست‌تری به نسبت از ظرفیت‌های ملی و بومیمون برای اینکه بتوانیم خلأهای خودمون رو به درستی پوشش بدیم و در مذاکرات و تعاملات هم در واقع دست مغلوب و دست منفعل نباشیم، دست فعالی باشیم که اونها رو هم مجاب بکنیم به یک سری تعاملات دو جانبه. مسئله مهم اینه که نه در صنعت پوشاک، در هر صنعت دیگه رقابت حاکمه و رقابت مهمترین اصل اقتصادی هستش که امروز حوزه های مختلف و صنایع مختلف اجزایشون با همدیگه در مواجهه هستن. رقابت در شکل کلان یعنی رقابت صنعت پوشاک ایران با صنعت پوشاک ترکیه، با صنعت پوشاک هندوستان، با صنعت پوشاک فرانسه، ایتالیا یا هر کشور دیگری. این رقابت ها می تواند در یک موضع انفعالی اتفاق بیفته، یعنی ما ببینیم که اونها به ما چه نقشی رو می دهند، یعنی ما بیاییم ببینیم که کجا می توانیم در مناسبات فعلی که در دنیا وجود داره بدون اینکه جریان جدیدی رو ایجاد بکنیم یک نقش منفعلانه رو بپذیریم که برای ما سهمی از بازار ایجاد بکنه یا منافع اقتصادی دیگری رو فراهم بکنه. اون منافع هم چون در موضع انفعاله متکی هست به کنش‌های طرف مقابل که میتواند واکنش‌های مثبتی رو برای ما ایجاد بکنه.
و در این حوزه پژوهشی صورت نگرفته؟
ما متاسفانه تو فضای استراتژی‌های فعال که هیچ وقت کار خاصی نکرده بودیم، یعنی اینکه هیچ وقت به این فکر نبودیم که ما مناسباتی تعریف بکنیم و بر اساس اون مناسبات به یک استراتژی فعال برسیم. این کار برای اولین بار تقریبا میشه گفتش که سال 96 تو مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران انجام شد و ما بر اساس مطالعات بین‌المللی که از وضعیت کشورهای مختلف داشتیم، مطالعاتی که برای کشورهای مختلف تا سال 2030 داشتیم، مناسباتی که در منطقه بود، مناسباتی که در شرق آسیا، اروپا یا آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی بود، به یک سناریوی فعال رسیدیم و اون سناریوی فعال رو هم خب در جلسات خدمت مسئولین محترم وزارت صنعت بدن و تجارت کردیم یا خدمت مسئولین دیگری در نهادهای دیگری مرتبط کردیم و یک طرح مطالعاتی تو این زمینه تهیه شد و تقدیم شد که به ما سناریوهای فعال میده. سناریوی فعال یعنی این که غیر از این که ما نسبت به کنش‌های بین‌المللی واکنش‌هایی رو داریم، خودمون صاحب کنش‌های فعال میشیم، خودمون جریان ساز میشیم. داریم بر اساس ظرفیت‌های ملی و بومیمون، بر اساس خلل‌های موجود در نظام جهانی.
آقای دکتر صدقامیز، فکر می‌کنید نتیجه چنین پژوهش و مطالعاتی رو در چه برهه زمانی می‌تونیم در صنعت مد و لباس کشورمون ببینیم؟
من توقعم این نیستش که این پژوهش‌ها و حتی همون سندی که خدمت شما عرض شد تو آینده، حتی زودتر از 2-3 سال آینده فهمیده بشه، چه برسه به اینکه بخواد به مرحله اجرا برسه. ببینید، ما یه کار خیلی سختی رو داریم. بعد از اینکه این چنین سندهایی تهیه میشه و مطالعه میشه، یه موقعی سفارش دهنده چنین سندی نظام تصمیم گیر هست. یعنی نظام تصمیم گیر در کشور، نظام سیاست گذار، چه در قوه مجریه چه در قوه مقننه، یا هر نظام سیاست گذار و تصمیم گیر دیگری، خودش به یک نیازی اشراف پیدا میکنه. برای این نیاز متخصصین رو فرا میخواند، میگه که آقای متخصص راجع به همچین موضوعی برو بررسیت رو انجام بده، توی یک بازه زمانی با یک طرح مشخص مستند پژوهشی به من بگو ما چه باید بکنیم.